پایدار و شایسته نزد پروردگارت ثوابش بهتر و امید بخشتر است.
آسمان گرگومیش، سکوت روستا و صدای زنگوله گوسفندان قاب پرخاطره است که هیچگاه از ذهن سید ناصر عمادی پاک نمی شود.
من و برادرم به عنوان چوپانهای کوچک گله بودیم، البته چوپانهای بزرگتر هم بودن. همیشه توی کلاس من شاگرد اول بودم. مثلا میپرسن چی کاره میخوای بشی؟ پدرم گفت ون دکتر بود، یعنی ناصر ما باید حتما دکتر بشه. و در تاریخ 18/6/66 هم مجروح شدم. و الان اگر از من سوال کنید که چرا متخصص پوست شدی، میگم که به خاطر همون تاولایی که در شهریور 66 در محور حاج عمران بر بدن رزمندگان و جانبازان شیمیایی دیدم که اونجا آرزو کردم ای کاش من متخصص پوست می بودم و میتونستم درمانشون کنم. متأهل بودم، جانبازم بودم، به من اعلام کردن شما امتیاز داری، میتونی در استان خودت یا در همین تهران هم بمونی تبابت کنی. من بهشون گفتم هر جای ایران که به من نیاز داره من بفرستین اونجا.
کمتر کسی باور میکند که یک متخصص پوست مطب دایر نکند و بیشتر در افغانستان، آفریقا و روستاهای دور افتاده کار کند.
حالا اینجا متوجه شدیم این تجربه‌ای که در بم به دست آوردیم به درد دنیا داره میخوره. از سال 2009 تا سال 2019 من هر سال 2 ماه رو با هزینه خودم اما با لباس سرخ و سفید هلال احمر و با 1 کوله پشتی در آفریقا حضور پیدا کردم. اگر مثلا از کسی سوال میکردی دکتر عمادی کیه، نمیشناختن، ولی بهشون میگفتی اون دکتر ایرانی، میگفتن آره دکتر ایرانی میشناس. این خیلی برای من مهم بود، حتی امضایی که تو نسخهشون میکردم اون جلوش مینوشتم ایران.
دکتر عمادی سال هاست که رسیدگی به روستاییان را بخش جدایی ناپذیر زندگیش می داند و تا کنون با حضور در 70 روستای مناطق محروم بیماران را درمان کرده.
رنگ زرد مریض رو ببین، نه سکه زرد مریض رو، دقیقا دارم می بینم. به خاطر همین کارا اومدن تابلوی امام حسین رو با پرچم کشورم در بزرگترین بیمارستان دولتی کشور کنیا نصب کرده.
دکتر سید ناصر عمادی پزشکی است که در دل روستا قد کشید و سختی‌های زیاد دوران کودکی باعث شد عهدی با خودش ببندد که برای ارتقای سلامت بی چشم داشت تلاش کند و همچنان پای آن عهد ایستاده.
تو خوب میدونی که با هم یکی شدن میتونه قلبای ما بشق هم بزنه. تو خسته ای و چشم انتظار هنوز، تو میدونی که یکی هوا تو داره هنوز که روشن دل تو مثل رو.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
پروردگارا در فراق می سوزم آنجا که خطا می کنم. پروردگارا دیدار تو را می جویم، دوستی و مودتت را. الهی گل بهشت در چشم عارفان خار است و جوینده تو را با بهشت شکار است. اگر بهشت چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است. پروردگارا تو کریمی و کار کریمان مهرورزی است. مرا در زندان تن به خطا راه مده، دستم را بگیر، مرا به خود وا مگذار ای والاترین، ای برترین خوبم، که سخت در گمراهیم اگر تو را نیابم.
سلام سلام خدای خدای من،
thank you. من اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
چون آهوی خرام مستانه می گریزی، از ما کشید دام مستانه می گریزی، مستانه می گریزی، دل را نکرده درمان، یک بار میشه تابی، دل را نکرده درمان، یک بار میشه تابی، سر را نداده سامان، مستانه میگریزی، مستانه میگریزی. ای چشم جان براحت، وی کام دل نگاهت، چند از نبرد کامان، مستانه می گریزی، خود شعله در فکندی، در نای عشق بازان، و از آتشین کلامان، مستانه می گریزی، مستانه می گریزی. چون آهوی خرامان مستانه می گریزی، از ما کشید دامان، مستانه می گریزی، ای چهره چه خورشید، مست صفای مستی، از ما شکست جامان، مستانه می گریزی، با ما شکست حالان، رندانه می نشینی، و از ما اسیر دامان، مستانه میگریزی. ای دل به کوی رندان، بدنامیت مبارک، کس کوی نیک نامان، مستانه میگریزی. چون آهوی خرامان مستانه می گریزی، از ما کشید دامان، مستانه می گریزی، مستانه می گریزی.
شما مخاطبان عزیز همچنان شرمنده بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت هستید. تو این فرصت همراه میشیم با پیام ولایت.
را پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا
بسیج مستضعفین در جمهوری اسلامی هیچ نظیری در دنیا نداشت. اون روزی که به وجود آمد هیچ مشابهی در دنیا نداشت. هیچ چیز بسیج وارداتی نیست که از یک گوشه ای از دنیا یه بخشی از او گرته برداری شده باشه. ابدا. یک حرکت کاملا 100% متکی به اندیشه انقلاب و اندیشه اسلامی بود که خدای متعال به قلب مبارک امام بزرگوار ما اون رو وارد کرد و این تحقق پیدا کرد. بسیج رو شاید بتوان گفت که بزرگترین شبکه فرهنگی و اجتماعی و نظامی است در همه دنیا. بنده سراغ ندارم در هیچ نقطه از نقاط عالم یک شبکه عظیم مردمی با این وسعت، با این تعداد جمعیت. این منحصر به بسیج مستضعفین است در کشور، بزرگترین شبکه است. اون وقت این پدیده بی‌نظیر رو امام بزرگوار چجوری ایجاد کرد؟ هنر امام بزرگوار این بود که این پدیده بی‌نظیر رو از دل کوچه پس کوچه های شهرهای کشور به وجود آورد و این پدیده رو شکل داد. از متن مردم جوشید این حقیقت زیبا و مجسم، از دل مردم، از میان خانه های مردم این جوشید. این کار امام. تشکیل بسیج مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بود. درست توجه کنیم، 13 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدند، شروع کردند تهدید کردن، واکنش نشون دادن، هم تهدید زبانی، هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد. یعنی یک تهدید عملی. درسته؟ خب یک ملتی مثل ملت ایران در اون روز که نه نیروی نظامی داره، نه امکانات دفاعی اونچنانی داره، نه موشک داره، نه هواپیماهاش درست و حسابی کار میکنن، حالا ناگهان آمریکا با همه وجود بیاد به مقابله او و تهدید کنه. این تهدید دیگه. درسته؟ هنوز یک ماه از قضیه 13 آبان نگذشته بود، در 5 آذر 58 امام دستور تشکیل بسیج رو داد. یعنی این حرکت عظیم، این حضور عظیم، این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از حادثه 13 آبان به وجود آمد. یعنی بسیج در حقیقت تبدیل تهدید شد به فرصت. این حقیقت بسیج. اگر از اون تهدید کسی میترسید، مثلا فرض کنید امام جام میزد یا احتمال میدادن که دشمن بتوانه ضربه ای وارد کنه و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه. وجود بسیج موجب شد که اون تهدید تبدیل شد به این فرصت عظیم. پس منطق اصلی بسیج اینه، رفع تهدیدها و تبدیل تهدیدها به فرصت.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده شماره 16 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
Thank you.
یاقوت. و باز برگی دیگر از ایثارگری پرستاران در دوران دفاع مقدس، مجاهدت بانوان در خط مقدم جبهه‌های جنوب، روایتی از امدادگری که ماسک خودش را به مجروحین داد. اکنون از آمنه وهاب‌زاده بشنوید. پس از بمباران به سرعت از چادر بیرون آمدم و به عمق منطقه بمباران شده رفتم تا به مجروحین کمک کنم. بوی سیر گاز خردل شیمیایی در همه منطقه پخش شده بود. به سرعت ماسکم رو زدم، ولی وقتی به چادر برگشتم دیدم اون جانبازی که داشتم مداواش میکردم ماسک نداره. برای همین ماسکم رو برداشتم و به صورت اون مجروح زدم. صورت و چشمام خیلی میسوخت. بدنم شروع به خارش کرد و دستام تاول زد، به طوری که تاولای روی صورتم آویزان شده بود، اونقدر که بیهوش شدم. بله، نام پرستار همواره با ایثارگری و از خود گذشتگی عجین شده. نقش‌آفرینی این قشر متعهد در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌نظیر بوده و هست، به طوری که دوران دفاع مقدس شاهد ایثارگری و رشادت‌های بانوان رزمنده‌ای بود که نقش تأثیرگذاری در پشتیبانی از رزمندگان داشتند و چه بسا که خودشون در این راه مجروح، اسیر و حتی به شهادت می‌رسیدند. روایت جهادگری پرستاران و امدادگران در اون برهه حساس تاریخی وجهه دیگری رو از الگوی زن مسلمان و انقلابی بازآفرینی میکنه که نشون میده همه اونها در این عرصه ها حضور فعال و ثمر بخش داشتن.
بیا اکسیژن بیا.
در روزهای آغازین جنگ تحمیلی بخشی از بانوان خرمشهری به حمله مجروحین جنگی از خط مقدم به عقب مشغول بودند. خانم آمنه وهاب‌زاده از جمله امدادگرانیه که در زمانهای مورد نیاز برای حمل و به عقب آوردن مجروحین به خط مقدم می‌رفت. او در یکی از همین نقل و انتقالات مجروح شد. از خاطرات او بشنوید. اولین مجروحیت من برمیگرده به شبیخون رژیم بعث به ایستگاه عملیات آبادان که بسیاری از بچه‌های رزمنده شهید شدند. اون شب پس از حمله عراقی‌ها به گروه امدادی بیسیم زدن که آمبولانس اعزام کنن، ولی آمبولانس به مأموریت رفته بود. وقتی هم که آمبولانس آمد، راننده اون اونقدر خسته و زخمی بود که نمیتونست دوباره اعزام بشه. برای همین خودم با سرعت سوار آمبولانس شدم و به طرف منطقه به راه افتادم. وقتی به اونجا رسیدم با صحنه تکان دهنده ای روبرو شدم. همه بچه‌ها شهید شده بودن و اونایی هم که نفس می‌کشیدن اونقدر خون از بدنشون رفته بود که کاری از دست من بر نمی‌اومد. اونجا مجروحی رو دیدم که خیلی وضعیت وخیمی داشت. به هر زحمتی بود توی آمبولانس سوارش کردم. رزمنده زخمی به زحمت لباشو تکون می‌داد و گفت: امدادگر. گفتم: بله. بعد گفت: راننده ی آمبولانس. گفتم بله منم. بعد بیهوش شد. در همین لحظه یکی از رزمنده ها که جون سالم به در برده بود و تنها از کتفش خون می اومد جلو اومد و گفت خواهرم شما به مجروح برسید، من رانندگی می کنم. از بد حادثه راننده آمبولانس مسیر برگشت رو فراموش کرد. با روشن شدن چراغ آمبولانس عراقی ها ما رو به گلوله و خمپاره بستن. اونقدر آتیش زیاد بود که صدای خودم هم نمی شنیدم. فقط احساس کردم که شکمم می سوزه. وقتی به بیمارستان پتروشیمی رسیدیم اونقدر به آمبولانس شلیک شده بود که مجبور شدن برای بیرون آوردن ما در آمبولانس رو اره کنن. وقتی در آمبولانس باز شد دکتر گفت این خواهر که از تمام لباسش خون سرازیر شده. اون وقت بود که بیهوش شد. در برهی از تاریخ جنگ تحمیلی که امکان اهدای خون به مجروحین و آسیب دیدگان با در نظر گرفتن شرایط حساس جنگ و این که امکان خونگیری از افراد داوطلب نبود، خود پرستاران و امدادگران در امر خوندهی به مجروحین پیش قدم می شدند. گاه ضرورت نجات رزمندگان به حدی بود که این بانوان امدادگر در هفته 3 بار خون می دادند، بدون اون که غذای کافی برای جبران خون از دست رفته داشته باشند. آمنه وهاب‌زاده جانباز آرپیجی زن روزگار جنگ، شیرزن جبهه‌های جنگ، امدادگر، تکتیرانداز و آرپیجی زن بود. او در عملیات ولفرج 1 در حالی که به عنوان امدادگر مشغول رسیدگی به مجروحین جنگ بود در معرض حمله شیمیایی دشمن بسی، وقتی دید مجروحی که در حال مداوای اون ماسک نداره ماسک خودش رو به سرعت در آورد و روی صورت مجروح گذاشت. آمنه وهاب‌زاده میگه در اون لحظات کار پرستاران تنها پرستاری و درمانی نبود. ما هم مشاور روانشناس بودیم، هم سنگ صبور رزمندگان و هم نویسنده وصیت‌نامه‌ها و حتی خاک تیمم برای رزمندگان مجروح تهیه می‌کردیم تا نمازشون قضا نشه. سال 1359 جنگ شروع شده بود. وهاب‌زاده به عنوان مسئول تحویل شهدا در بیمارستان امام خمینی مشغول فعالیت شد. در کنارش کارهای جهادی هم می کرد. در نماز جمعه تهران کار حفاظت و امنیت خواهران را بر عهده داشت. وقتی اعلام شد مردم در صحنه جنگ حضور داشته باشند عزمش را جزم کرد، اما کار با اسلحه را بلد نبود. برای آموزش نظامی در پادگان جی ثبت نام کرد و کار با سلاح‌های سنگین را یاد گرفت. رانندگی با تانک، عبور از دیوار مرگ، سقوط آزاد و ده‌ها مورد از دوره‌های رزمی را هم یاد گرفت و مهیا شد برای جنگیدن. پس عازم جبهه جنوب شد. اما اونجا نیاز به امدادگر هم بود. در بیمارستان پتروشیمی ماهشهر فعالیتش را آغاز کرد. وهاب‌زاده اون روزا رو خیلی خوب به یاد داره. در ظاهر کارم پانسمان و رسیدگی به مجروحان بود، اما مثل خواهرشون بودم. برای یکی سنگ صبور می شدم و برای دیگری خاک تیمم درست می کردم تا نمازشو بخونه. گاه پیش می اومد رزمنده های مجروح می خواستن وصیت نامه هاشون رو بنویسم. خدا می دونه چه حالی می شدم. تسلط وهابزاده به زبانهای عربی و انگلیسی باعث می شد گاهی او را برای ماموریت‌های برون‌مرزی بفرستند. دلهره‌هایی را که در این ماموریت‌ها نصیبش می شد هنوز حس می کنه و می گه یک بار با یک گروه 6 نفره ماموریت داشتیم تا از سردشت به کردستان عراق بریم. باید منطقه را شناسایی می کردیم. حاج همت هم همراه من بود. از کوههای صعب العبور بالا رفتیم. زیر پامون منطقه‌ای بود پر از مین. عبور از اون کار راحتی نبود. متاسفانه نیروهای عراقی ما رو شناسایی کردن و بعدم تا تونستن به سمت ما خمپاره شلیک کردن. بر اثر برخورد با مین انفجار مهیبی رخ داد و من از شدت موج انفجار بیهوش شدم و تا 40 روز در کما بودم. از آمنه وهابزاده، شیرزن دوران دفاع مقدس شنیدم. برامون بگید عملیات والفجر 1 در چه منطقه‌ای انجام شد؟ لطفاً پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نمل پر کنم جایم چون تویی را، نمل پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود جای گردی به گردی. گوی در عشق بازی، ولی